مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت که کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
عشقم بخیر دکتر، من از امریکا تماس میگرم.
بفرمایی.
راست چون خیلی من برمیگرده تو بشم، نمیدونم چرا، ولی حالا من براتون توضیح میدم. من عمدتاً برای آقایون میگم این موضوع پیش اومده که بعد وقت بچه دارم و نمیدونم که بچه دارم، ولی من تو سن 21 سالگی، الان من 34-35 سالمه، تو سن 21 سال 2 سالگی یه بچه به دنیا آوردم و الان نمیدونم اون بچه زنده هست زنده نیست. و این که سوالم اینه
داستانش مادری نه سب کنید داستانتون چیه؟
داستان رو براتون میگم، ولی میخوام اول مادر رو بگم که من هیچ مهر مادری ندارم، هیچ چیزی ندارم، فقط یه معادله است توی ذهنم اینه که آیا برم دنبال این بچه آیا اوکی. بذار داستان رو اینجوری تعریف کنم که من تو سن 21 سالگی با یه آقایی نامزد میکنم و عروسیمون خیلی نزدیک بود و اصلا از همه لحاظشون معقول بودن، هم از لحاظ تحصیلات، شغل، همه چی، اجتماعی. و ولی من گول خورده بودم، ایشون کلاهبردار موالی بود که به هوای ثروت پدر من اومده بود که از من کلاهبرداری کنه و من از ایشون باردار شده بودم تو اون تایم. و هی این قضیه رو هی کند پیش می برد که از من پول بگیره، هی می گفتش که کمک من کن که عروسی رو بندازم، هی کمک من کن این پول رو بگیره از پدرت که این کار رو بکنیم. این کار من هی انجام دادم که خب به صورتی که من باردار بودم، ولی این بارداری رو مخفی نگه داشته بودم از حتی از خانواده هم به جز مادرم. و این رویه پیش رفت تا خودش 8 ماهگی من شده بود که دیگه من هیچ چانسی نداشتم که دیگه بخوام مخفی نگه دارم داستان. خیلی سری داشت همه چی دیگه رو میشد که ایشون دیگه یه دفعه گم شدن. و بعد زمانی که من رفتم، من هفته اول 9 ماهگی مجبور شدم بچه‌مو به دنیا بیارم به خاطر اینکه کیسه آبم سوراخ شده بود و من بردم بیمارستان و یه 2 هفته هم اونجوری با اون وضعیت نگران داشتم. اون موقع تو ایران زندگی میکردم، تو ایرانم خیلی سختگیری میکردم، میگفتم پدر بچه کجاست، این بچه پدر نداره، بعد زنگ بزنیم نیروی انتظامی بیاد، بعد ال کنیم از این حرفایی که تو ایران بابه، مخصوصا اون زمان. و زمانی که بچه به دنیا اومد، پدر من قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، پدر من تماس گرفت با من و فهمیده بود که من باردارم و من میخوام بچه‌مو به دنیا بیارم. تا اون موقع مخفی بود. با من تماس گرفت، گفتش که 3-4 تا راه حل برات دارم، یا اینکه بچه رو بذاری یه مدت پرورشگاهی جایی تا من تو رو بفرستمت خارج از کشور، بچه رو برداری بری، یا اینکه یه مدت باز دوباره بچه رو پیش کسی بذاری نگه دارن تا من یه خونه برات بخرم، سوارت ما زندگی کنی، یا اینکه بچه رو کامپوزلی بری به یه خانواده‌ای که تفرستی بچه رو نگه داره. که من با پدرم مخالفت کردم و گفتم که من احتیاج به کمک تو ندارم و اصلا من نمیخوام که تو من کمک کنی و بذار که من با بچه‌ام راحت باشم. من این حرف زدم ولی پدر من میدونستم با وابستگی مالی وحشتناکی دارم، به خاطر اینکه حتی من پول بیمارستانم رو نداشتم از اینجا بیام بیرون و فقط سر مادرم یه دونه چک کشید، حتی مادرم هم اجازه نداشت منو ببینه، که اومدن چک رو دادن که من بتونم فقط زایمان کنم. و بعدم زمانی که من از بیمارستان داشتم مرخص میشدم تقاضا کردم بچه‌امو ببینم، دکتری که من زایمان کرده بود خیلی عصبانی اومد گفتش که اصلا بچه‌ای در کار نیست، یه بچه‌ی بی پدر مادر حرومزاده به دنیا آوردی، برو دنبال زندگی، اصلا بچه‌ت فوت کرده، بچه اصلا مشکل داشت. گذشت این داستان، منم ترسیده بودم و منم بچه بودم، یعنی واقعا 26 سال سنی نبود، یعنی که اون زمان، حالا الان که داستان فهم می‌کنی. و من یه جورایی ترسیده بودم، بخاطر اینکه جا و مکانی هم نداشتم برای رفتن، می‌دونستم خونه پدرم بعد برگردم، خیلی استرس داشتم. حتی خانمی که تو اتاق بغلی دخترش بچه به دنیا آورده بود گفت کسی اومده بود بچه تو گرفت و رفت، یعنی حتی به من گفت مادرت مثلا این مدل لباس میپوشه محجب است که این بچه رو گرفته. گفتم نه، من خانواده محجب نیستم. گفت یه نفر اومد محجب بچه رو گرفت رفت. و من این ماجرا رو فراموش کردم، یعنی مجبور به فراموشی شدم، که چون از ترس پدرم، از ترس اینکه خب من یه خط و خطایی کرده بودم، با اینکه ما به هم محرم بودیم ولی هنوز عقد قانونی نکرده بودیم، و به خاطر خط و خطایی که کرده بودم و استرسی که داشتم و اینکه نذاشته بودم کل اقوام بفهمن جز پدر من، ناچار به گوش دادن از پدرم شدم و آروم دنبال زندگیم رفتم. و همیشه هم وقتی که یه چیزی میگفتم، مثلا میگفتم من میدونم بچه‌م زنده است، پدر مادرم میگفتن بعدش چیزا به صلاحت، دنبال صلاح زندگیت برو. و گذشت، حالا من ادامه تحصیلمو دادم، به زندگیم ادامه دادم، بعد اومدم امریکا ادامه تحصیل بودم و و و و همیشه این مجهول تو زندگی من هست، آیا من بچه‌ای دارم؟ آیا اون بچه اگر هست جایی هست که راحت زندگی میکنه؟ آیا من باید برم دنبالش پیداش کنم؟ از نظر مالی شاید احتیاج به کمک داشته باشه، شاید واقعا توی خانواده بدی باشه، همش این چیزا.
چه کسی فکر میکنی اطلاعاتی تو این زمینه میتونه داشته باشه؟
راستش رو بگم، من بعد از 6 سال که رفتم ایران، حتی مادر بزرگم و مادرم که بچه منو دیده بودن، هی قبلا انکار میکردن همه چی، ولی این سری من گفتم برو دنبال بچه، برو پیداش کن، به خاطر اینکه خب من الان 3-4-5 سالم و هیچ وقتم نخواستم دیگه بچه دار بشم. همیشه به مثلا شروع کردن به من این حرف رو زدن که ما فکر نمی کنیم بچه مرده باشه، اصلا مکسنس نمی کنه یه چیزی الان مثلا هر چی فکر می کنی.
من سوالم این بود که فکر می کنید چی اطلاع داره؟
دو تا حالت وجود داره. چون پدر من بسیار آدم مادی هستش و اصلا از هیچ چیزی نمیجرد اینکه یک نفر پولش رو بخوره و بره تموم بشه. من زمانی که به پدرم گفتم چه کاری این آدم رو بذارم اجرا، که ازش بابتش از پدرم پول گرفتم، پدرم گفت بگذر از این ماجرا. یک احساس میکنم شاید پدر من اومده به این طرف بچه رو تحویل داده و گفته برو دنبال زندگی، یا شاید هم خانواده یا مثلا پیدا کرده براش. و یه احتمال دیگه هم وجود داره که اون تیم پزشکی که اون زمان بودن این بچه رو مثلا واگذار کردن به کسی.
حالا سوال من باز یه چیز دیگه بود، چی فکر میکنید خبر داره؟ فقط اینجور شما اینجوری که میگید پدر شما زنده هستن یا نیستن؟
پدر من زنده هست.
خب چرا از ایشون نه این پرسید این بار دیگه به من حقیقت؟
هیچ جوابی به من نمیده، میگه من اصلا هیچ اطلاعاتی ندارم از این ماجرا، میگه اصلا نمیدونم در مورد چی صحبت میکنی، اصلا انکار میکنه که یک زمانی من بچه‌ای به دنیا آوردم.
خب اون که معلومه ایشون دروغ میگه و پنهان میکنه.
خب این مشکل منم هست.
بنابراین کار گروه، نه ببینید کار گروه پزشکی نمیدونم باشه، مقدار پزشک و پرستار که اونجا نشستم بچه کسی رو به کسی بدم، بعد از مسائل حقوقی و قانون باشم.
تو ایران اون زمان و حتی الان هم این اتفاقا زیاد میافته که مثلا میفهمن یه خانمی ازدواج نکرده بچه دار شده و مثلا چیز میکنن، میان خودشون بچه رو برمیدارن میبرن به کسی دیگه میدن، چون به من خیلی توهین میکردن سر این ماجرا که تو ازدواج نکردی بچه دار شدی، نمیدونم از این حرفای بی ادبی خیلی زشت به من میزدن اون زمان، قشنگ یادمه، چون من اعتراض میکردم میگفتم من
بچه‌ام. نه شما نگاهتون خیلی واقع بینانه نیست، مسائل مخروط میگه تو ایرانم خیلی اتفاق میفته، اتفاق نمیفته عزیز، یعنی هیچ جا انقدر اتفاق نمیفته. یه کسی که ممکنه بچه‌شو نخواد وقتی ببینن به دلایلی حالا یا زمینه نگرانی ها و قانون و مسائل داره، خب یه کسانی هستن که ممکنه به بخش‌های مختلف بیمارستان ها قسمت زایمانش مراجعه کنن و با یه کسانی ارتباط داشته باشن که اون بچه رو به ما بدید، ولی اینا کسانی هستن که به دنبال فرزند خواندگی هستن و به دلایل
دقیقا احتمالی که من میدم، من میگم که شاید خانواده من از تیم پزشکی خواسته و اونا با من اینجوری برخورد کردن که من سرد بشم.
نه متوجه هستم، نه به همین جد است که من پرست ببین عزیز، نه مسئله اگر تکه تکه نکنید درست نمیشه، برام این تنها پدر شما که میتونن خبر داشته باشن که ایشون هم اونگونه که شما میگید در نهایت بیرحمی و از نظر من بیشرمی، یعنی باز هم به دنبال منافع
خود دیکتاتور بزرگه.
نه اوکی، خودخواهی و نادانی رو میتونم بفهمم، او ممکنه بدونه ولی چون به نظر بعید میرسه که او بگه یا بعدم معلوم نیست تغییرات چه هست، حتی بر اساس شناختی از پدر دارید فکر نمی کنید که ممکنه خبری از بچه داشته باشه و ممکنه مثلا 2 سال بعد 5 سال بعد 7 سال بعد یا الان خبری داشته باشه او کجاست با کیه، اونی که احتمال نمیدید.
احتمال میدم هیچ وقت آخر اون زن ماجرا رو به من نگه و احتمال میدم که از نظر مالی شاید ساپورت کنه این بچه رو دور، چون ما متاسفانه این اتفاق برای برادرم هم افتاده، برادر منم بدون ازدواج با دوست دخترش باردار شده، بچه دار شد و این بچه رو از اون خانم گرفتن و ساپورت کردن و نگه داشتن و این
بچه رو نگه داشتن. چی نگه داشته؟
بچه برادرم رو نگه داشته.
چی نگه داشته؟
پدرم.
خواهی اینو با هم نمیخونه؟
یعنی از اون خانم دور کردن و
شما از کجا فکر میکنید اون بچه برادرتونه، بچه خود شما نباشه؟
نه چون اون پسره و 2 سال بزرگتر از بچه من
بود. حالا بذارید برگردیم به یه موضوعی، من سوالم بازش چونه، شما برای خودتون دنیای خیالی ساختی، من اونو متوجهم، ای سوالای منو در حدی که میدونید بدون که حاشیه برید جواب بدید شاید بشه. سوال من از شما این بود که بر اساس آنچه شما میدونید ممکنه پدر زندگی این بچه رو تعقیب کنه، ببینه که پلو کیه، الان وضعش چیه، حالش چیه، چون یه اشاره این کردید که شاید کمک مالی میکنه، یا در پدر یا همچی چیزی نمیبینید؟
احتمالا این کارو شاید برای مثلا چند سال بکنه، چون آدم تنبلیه، بعد از چند وقت خسته میشه و این کارو نمیکنه چون همه کاراش همیشه
خب آخه خب تنبلی نمیکنه، از دادن یه چک در ماه تا سال
بکنه احتمالا از نظر مالی تامین میکنه، ولی اینکه فالوش کنه که ببینه بچه در چه وضعیتی زندگی میکنه نه نمیکنه.
خب آخه کسی که بچه رو در این گونه موارد میخواد حاضر یه پولی هم بده که بچه رو بگیره، چون کسانی که به دنبال فرزند خواندگی هستن معمولا یه خزینه‌ای هم حاضرن بکنن، اینکه پدرش به کمک بکنه اونقدر مسئله
حاضر زندگیشو بده ولی اون بچه وارد زندگی ما نشه.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ مطلب بعدی. فرزند شما الان حدود 14 سالشه درسته؟
بله.
بنابراین حضور و وجود شما در زندگی او فقط میتونه زندگی او رو به هم بزنه. اگر یه روزی با خواست شما و یا داوطلبانه پدر شما به شما اطلاعاتی داد که بر مبنای اون اطلاعات شما بدونید کجاست، شما قرار دورا دور بدون که هیچ کس متوجه بشه یا با کسی در میون بگذارید برید ببینید که فرزندتون در چه شرایط وضعیتی. اگر در شرایطی است که احتیاج به کمک و نجات داره، وظیفه اخلاقی و انسانی شماست، اصلا بحث مادری نیست، که به کمکش و نجاتش برید. اگر توی خانواده در یه جوری زندگی میکنه و ایام رو میگذرونه و احتمالاً هم چون از نوزادی بوده به عنوان فرزند اونا خودش رو میدونه، یا اگر فرزند خواندن پاسخش اینه که نمیدونیم پدر به مدت که زندگی رو قرار نیست خراب کنه، یعنی به هیچ وجه این دانستن شما نه برای شما نه برای خانوادتون و نه برای اون بچه مفید نخواهد بود. کمک شما ممکنه، یعنی فرض کنید شما برید متوجه بشید در یه خانواده‌ای هستن که وضع مالی خوبی ندارن، بدونی که اونا بدونن مثلا بهشون یه پولی ماهیانه یه جوری برسونید که هرگزم اونا نفهمن یا حتی فقط اون پدر و مادر بفهمن که کسی دلش میخواد به اونا کمک بکنه، شاید به خاطر بچه. اگر فرزندتون احتیاج به این داره که رفتی یه جایی که جای بدی است و شما باید نجاتش بدید، شما باز به عنوان انسان نه اونقدر بحث مادری شما منتفیست، برید بگیریدش. ولی اینکه شما پاشید دنبالش را بیفتید و بخواید تحقیقات کنید و اینها و بعدم به خاطر اونا بچه را متوجه چگونگی زندگیش بکنید، احتمالاً از 10 مورد 9 موردش آسیب میزنید، بچه را از هم میپاشید. ای بسا یه خانواده‌ای که 14 سال گونه دیگه وانمود کردن، هم از اینکه حالا گفتن یا نگفتنشون درستی یا غلطی که بحث دیگریست، طریق از زندگی همه را از هم میپاشید و یه جایی ابتدا کار اشتباه و غلطی کردید، کار شما یا پدرتون غلطتر بوده، حالا یه سومی رو هم بهش اضافه کنید. بنابراین اگر پدر داوطلبانه گفت، اگر به خاطر درخواستای مکرر شما پدر یه زمانی به شما گفت، شما
تحقیرش نکنم پدرمو،
هر کاری میخواید بکنید بکنید، ولی آخه
برای وکیل گرفتن این که
آخه اون آخه نه اون آخه به جایی نمیرسید.
بخاطر این که من فکر کردم که خب چون من تقاضای جنازه بچه رو کرده بودم از بیمارستان، بیمارستان گفت ما نمیدیم، ما قبرای دست جمعی بچه ها رو نوزاد رو داریم و اینا، هر کی هم که ما کردم بچه ها رو به من ندارم.
منظم این است که شما بعد از 15 سال در یه جای مانند ایران چیزی به دست نمیارید عزیز.
احتمالا.
و بعدش هم آخه من عرضم من به شما چه بود؟ عرضم این بود که شما آشکار نمیتونی این کار بکنید، به زندگی بچه رو برای بار سوم بزنید درب و داغون کنید بدون فایده. عرض من خیلی مشخصه عزیز.
بله
اگر پدرتون نه صبر کنید، اگر پدرتون مثلا فرقی در ماجرا نمی‌کنه، یعنی باز خودخواهی پدر شما هم نشون ندید عزیز که چون من نمی‌خوام بچه داشت بشم، راستش نمی‌تونم داشت بشم، می‌خوام برم بچه‌مو پس بگیرم، شما بچه‌ای نداری. من همینجوری گفتم که اصلا موضوع مادریتون منتفیه. چه مادری؟ مادری که بدون حس جان
هیچ گونه حسی هم
من اصلا عرضم این است که پس عرض منو اگر میخواید بهش توجه کنید. عرض من این است که اگر پدر داوطلبانه حرفی زد یا به خاطر فشارهای شما، نه فشارهای قانونی و حقوقی و آبروریزی و خانوادگی، یا برخی از اوقات نمیخوام امیدوارم پدر شما 150 سال عمر کنن، یه وقتی آدم دم مرگش میخواد یه رازی رو بگه یا کسی دیگه اگر بدونه، اگر متوجه شدید دورا دور بسیار مخفی بسیار پنهان راجبه اون بچه اگر سر نخی داری دنبالش میدید، اگر پیداش کردی دیدید احتیاج به کمکی او و خانوادش داره و شما میتونید بکنید، اگر احتیاج به نجات داره به گونه ای که حتی بگید کی هستید یا شاید مجبور بشید به نجاتش برید، در غیر این صورت زندگی او رو خراب نکنید و او رو برهم نریزید. میتونید این حرف رو بعد از 30 سالگی بهش بزنید، 25 سالگی 30 سالگی، ولی قبل از او فقط خراب کردن زندگی پسری است که شما به این دنیا آورد.
دختر.
بعد سوال بعدی اینه که روی خط باشیم. روی خط باشیم. با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سوال بعدی من اینه که من بعد از این که بعد از این اتفاق وارد زندگی واقعی دوباره شدم، هیچ روی از خودم یه حیولا ساختم، یه آدم مردگریز، نه که مردگریز از مرد فرار کنم، مرد آزار یه جورایی که همش در حال اذیت کردن مرد باشه، انتقام بگیره و آدم ها رو ول کنه، یه مدت باشه به زانو درشون بیاره ولشون کنه دوباره یه مدت.
چرا مرد رو به زانو در بیان در ارتباط با شما؟
احساس میکردم یعنی دنبال آدم هایی همیشه رفتم که دست نیافتنی هم به دستشون میارم، به هر ترفندی که حتی خودم رو حتی آسیب برسونم به دستشون میارم، وقتی به دستشون میارم ولشون میکنم.
اونا که کنم خوشحال میشن شما رفتی.
ایناش هم درسته، ولی خب آدم هایی که بودن آدم هایی نبودن که خوشحال باشن برای اینکه من رفتم، همیشه ناراحت بودن از رفتن من، چون در یه مقطعی از زمان ولشون میکردم که آسیب ببینن.
والا خیلی مطمئن نیستم به گونه ای که شما دارید توصیف میکنید. نه نمونه نمیخوام، ممکنه من بگید که در شما چه میدیدند و چی داشتن که با رفتن شما به زانو در آمدن؟
نه نه اون زانویی که وای من بدبخت، چون که آسیب روحی آسیب احساسی میگیرن به خاطر اینکه من میومدم انقدر مهربونی میکردم بهشون، وابسته میشد، وابستهشون میکردم به خودم، هی برم بیام اصرار که کنارتون باشم به یک دفعه ول میکردم، یک دفعه خیانت میکردم و همیشه هم خیانت میکردم، نه اینکه دروغ بگم یک دفعه یه بار مثلا، همیشه خیانت میکردم و همیشه سعی میکردم با چند نفر باشم.
اوکی.
و این باعث میشد که اونا مثلا اذیت بشن، چون از لحاظ ظاهری یه آدم قد بلند خوب بودم، خیلی قیافه خوب بودم و به خاطر همین
چرا بودی؟
هستم و به خاطر این ماجرا همیشه و همیشه هم چیزایی که از دوست پسرام میگرفتم میگفتن تو برو خودتو به دکترش نشون بده، تو مشکل روانی داری، مرد آزاری.
نه مرد آزاری نیست، شما شخصیت ناپایدار دارید، borderline personality disorder دارید عزیز، برای این حد و مرز نمیشناسید. این حرفا علائم و نشانه یه اختلال شخصیتی بسیار سنگینه که متاسفانه در درونش استراب و افسردگی و خشم و تنفر و اینا هم خوابیده.
و اولش مثلا طرف رو دوست دارم، احساس میکنم من خیلی از طرف خوش آمده، ولی کافیه که طرف یه ذره احساس کنم اون از من خوشش اومده، من اصلا دیگه نمیتونم تحمل کنم.
نه بابا، آخه مشخصه شخصیت ناپایدار اینی که جهان فقط براش و همه چیزا دو نوعن، یا بسیار زیبان یا بسیار وحشتناکن، awful or beautiful، و به همجرد است که اصولا مثل یه پاندول ساعتی اونن که همیشه در هر دو طرف افراط و تفریط حرکت میکنه، به زودی عاشق میشن و یا حتی علاقه من میشن و به زودی هم فارغ میشن، دوست دوستن و بعد دشمن میشن. نه اون مشخصه.
من وقتی به خانوادم میگم مثلا من از اینکه خوش آمده میگم برای چند روز،
پس میگم
یعنی دقیقا برای چند روزه مثلا یا چند هفته، خیلی
نه دیگه، شما یه نگار شکارچی به خودتون و دیگران دارید، وقتی به دنبال شکار میدوید بعد از که زدید که دیگه کاری باش ندارید، خودتون هم در این حال چون فکر میکنید زرنگی تو بقیه رو شکار میکنید، مورد شکار دیگران هم قرار میگید. مطمئنم بسیاری هم بودن که به بازی شما تن در دادن ولی بعدن اونا بودن که برنده بودن و ای بسا بعضی هاشون بعد از این که وانمود کردن که شما وقتی رفتید حال روانیشون بد شده، علتش این بوده که بعد از رفتن شما متوجه شدن حال روانشون قبلا چقدر با بودن شما بد بوده.
بعد جالب میدونی چیه، من اگه این ماجرا رو میفهمیدم که اونا حالشون بده، من حالم خوب بود، ولی اگه میفهمیدم طرف از رفتن من اصلا براش مهم نیست، من حالم بد میشه. چرا نتونستم که کارامو درست انجام بدم؟
شما به هر حال یه زمانی این زندان ها اینجا گفتن شکنجهگر میخوان بری، چون ببینید حالی که شما میگید حالت سایکوپت، سوسیوپت، انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر و بوردرلاین رو داری، کاملا پیدا زمینم از یه خودشیفتگی. فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دوم خانواده.
از چند تا؟
از دخترم، از سه تا. برادر بزرگم 3 سال از من بزرگتره، برادر کوچکتر من 7 سال کوچکتره.
ولی دیگه شما وسط ساندویچ هم شدی. نه تو خانواده پدری و
مادر نهایت منو دوست داشت و یه آدم دیکتاتور نظامی خیلی کنترلگر بوده. خب بعد از این اتفاقی که واسه من افتاد، میونه کلامتون ببخشید، بعد از این اتفاقی که برای من افتاد، پدرم شروع کرد درس دادن به من که تو نباید آسیب ببینی، تو باید آسیب بزنی، تو نباید پولی از دست بدی، باید اونا پولشون رو به خاطر تو از دست بدن. و اینم این اتفاق شد و من به یه درجه رسیده بودم که دیگه پول منو ارضا نمی‌کرد، یعنی من طوری شده بودم که بعد وقت پدرم موقع چک باز کردن از من پول می‌گرفتن، قبل از مادر من خوب شده بود. یه جایی رسیدم دیگه خسته شدم از این ماجرا، از این که من برم دنبال پول گرفتن از آدما و من آدما رو آسیب برسونم، و یه جایی دیگه خسته شده بودم، من همه چی رو ول کردم، گفتم من می‌خوام از ایران برم و برم آمریکا زندگی کنم، که پدرم موافقت کرد که من اومدم اینجا زندگی کنم. یعنی اصلا زمانی که این اتفاق باسم افتاد و پدر من شروع کرد نصیحت کردن من شدم یعنی یه آدمی که فقط دنبال این بودم که 100 برابر پولی که از دست دادم باید به دست بیارم و به دست رو بردم.
شما شغل و کارتون چیه؟
من هنر خوندم، بعد تو ایران کار آزاد میکردم، بیزنس خودم رو داشتم.
چجور کار هنری؟
از اون بیزنس من کار گرافیک انجام میدادم، ولی از اون بیزنسی که خودم داشتم خودم کار نمی کردم، پول من کار می کرد که پول در می آورد، ولی اونقدر پول در نمی آوردم. از بیشتر جاجم نکنید ببخشید، بیشتر دوست داشتم از آدم‌ها پول بگیرم، از دوست سرایی که داشتم. همیشه هم آدم‌های خیلی پولدار رو انتخاب می‌کردم، یعنی شاید درآمدم از یه آدم خیلی کارخونه دارم بیشتر بود، چون همزمان مثلا 5-6 تا پسر خیلی پولدار داشتم که خیلی به من پول می‌دادن، برای من هزینه می‌کردن و یعنی من درآمدی که از اونا داشتم 10 برابر درآمد خودم بود.
خب به هر حال معلومه هست. نه خب آخه داستان این است که خودتون و بدنتون میفروختید که تو مقصد پول داشته باشید که بعداً لازم شد.
احساس میکردم آخه اون آدم از من، از بدن من و پول من استفاده کرده و به من توهین شده و من باید به همشون این ماجرا رو، و هنوزم که هنوزه من هیچ.
شما مطمئنید ریشه برخی از عقربا رو ندارید؟ میدونید برخی از عقربا هستند که وقتی که عقرب ماده عقرب نر رو به سمت خودش میکشه، بعد از این که عقرب نر کاری رو که باید بکنه که اونو به یک اعتبار باردار کرد، بعد یه نیش میزنه همونجا روی، در حالی که در ارتباط با همسن اون رو میکشه و خلاص میشه. بنابراین شما یه نگاهی کنید ببینید ارث عقربی نداشته باشید.
و اینو دارم و دست خودم نیست و هرچی کنترل میکنم که نداشته باشم نمیتونم این ماجرا رو کنترل کنم. و متاسفانه من هیچ حس سکشوالی اصلا ندارم، هیچ احساسی ندارم و خیلی دوست دارم که حالا که نرمال باشم مثل خانمان.
بنابراین رابطه رو در حد مکانیکی انجام میدید ولی بدون که براتون معنا داشته باشه.
دقیقاً. اگه حتی الانم که هنوزم که از الان سال خواست ماجرا رو سر کردم بذارم کنار، گهگاهی میرم دوباره یه ماهی امتحان میکنم، دوباره میام کنار، میگم که یعنی تو دیگه اون آدم نیستی. ولی دوست دارم این ماجرا حالت سکشوالی که دارم در حالت عادی اگه با این نفر دوست باشم بهم لذتی نمیده، اگر که بتونم از اون طرف مبلغ کلونی بگیرم بهم مزه میده. یعنی حالت دقیقا مکانیکیه که هی من از این کار باید پول در بیارم، در صورتی که اصلا این کار من نیست، من درآمد خودم خوبه ولی اصلا نمیتونم در حالت عادی با کسی رابطه جنسی داشته باشم. احساس میکنم من دارم ضرر میکنم اگه بخوام رابطه جنسی معمولی داشته باشم با کسی.
چه ویژگی خاصی در خانواده شما، پدری و مادری یا زندگی زناشویی پدر مادرتون بوده؟ البته اون حرفایی که پدر شما به شما زده که فاجعه است، ولی مثلا چه چیزی تو خانوادهتون میتونید بگید؟ مثلا فرض کنید بی‌رحمی‌ها بوده، خشم بوده، اعتیاد بوده، گرفتاری زندان بوده، چه چیزی؟
خانواده پدری من خانواده بسیار تحصیل کرده ایم که نه توش اعتیاد بوده، نه زندان بوده، نه چیزی، حتی مادریم همینطور. ولی خانواده خود من، خانواده کوچیک خود من، خانواده از پدر و از مادر گرفته خانواده تابو شکنی بودیم، چون پدر و مادر من زمان خودشون هم ازدواج کرد، قبل از ازدواج بچه دار شدن، سیستمشون دوست بودن با هم دیگه، اصلا سیستمشون متفاوت بوده. الان همین تمام من که کسی که گوشون نمیفهمن که، و خود خانواده تابو شکنی بوده.
تابو که اونا نبوده آقا، تابو وقتی است که یه قید و بند بیمارگونه و نامناسب یا خب تابوی نبوده که آدم بیاد قبل از ازدواج با کسی بچه دار بشه.
به خاطر اینکه از یه خانواده، پدرم از یه خانواده مذهبی می اومده،
خب
یه تابو شکنی بزرگ بوده به خاطر اینکه اصلا ریتم خانواده.
آخه برخی از باورهای مذهبی و باورمندان مذهبی خودشون تابو هست، برای که مقدار باورهای غلط بیمارگونه ای رو دارن عزیز. بنابراین اونم معلوم نیست، حالا در اون حدش ممکنه، ولی
این یه چیز محسوس توی خانواده من بوده. ولی پدر من همیشه منو مثل یه پسر چیز کرده، بزرگ کرده و همیشه توقعی خیلی زیاد از بچه‌هاش داشته و الان هم داره. و به جرات میگم ستامون از شاید از لحاظ منتالی مشکل داریم، ولی از لحاظ اینکه سالمیم، اهل مشروب خوردن، دراگ زدن نیستیم، دنبال درستمون رفتیم، درستمون رو خوندیم، کار خوب داریم، ولی هیچ کدوم ازدواج نکردیم.
برحال حالا در مورد فرزندتون که با هم صحبت کردیم، اگر پرسشی دارید من 2-3 دقیقه وقت دارم، من در خدمتتونم. اگر نه
در مورد خودم، این که من چجوری میتونم که احساس نرمال داشته باشم، این که بتونم
احساس نرمال، نه شما احساس نرمال نمیتونید داشته باشید، بلکه نرمال نیستید عزیز. برای اینکه شما همطور که گفتم، نه همطور که گفتم عزیزم، شما یه مقدار ویژگی‌های روانی و حتی شخصیتی دارین که یه کار 10 ساله رتوب باید انجام بشه، اونم با یه همکاری کامل، اونم در یه شرایطی که شما حاضر به دادن هزینه‌هاش برای تغییر خودتون باشید. ولی من همچین چیزی رو در شما نمی‌بینم عزیز. یعنی درست مثل اون که من بسیار لذت می‌برم از خوردن مشروب، از مشروب تو زندگیم خیلی مهمه که من بگم بیار مشروب تو بذار کنار. خیلی انگیزه.
من اینو نمی‌بینم که
بخوام
ترک کنم این
ماجرا رو. نه. شما همینجوری میمونید تا بالاخره یه در رو بدبخت و بیچاره کنید تا آخر کار. بنابراین دنبال حاله که دیگه دنبال دخترتون را نیفتید، بگذارید اون بیچاره یه زندگی داره، داره به پدرم اصرار بر این که فرزند احتمالی من کجاست نداشته باشید. ولی مواظب خودتون باشید که به زحمت نیفتید. برم یادتون باشه درسته امریکا هستید، ولی برخی از اوقات هم آدما و هم قواعد و قوانین وجود داره که میتونه گرفتارتون کنه و با وجود ظاهر بسیار گردن کلفت و محکمتون بسیار بسیار هم شما شکننده ای و به همین جهت هست که گفتم مثل یه لیوان شیشه‌ای میمونید که تو دست محکمه ولی اگر رو سنگ فرشی بخوره خورد میشه. بنابراین مواظب خورد شدن خودتون هم باشید. ولی اگر یه روانشناس خانم آگاه دانا پیدا که باش کار کنید. مبادا برید سراغ روانشناس مرد، چون همون جلسه اول به فکر گول زدنش خواهید بود.
بعد یه سوال کوچیک که میدونم الان وقتم تموم شده، آخر سوال هم ازتون بپرسم. یه مشکلی که تنوع طلبی بیش از حدی که الان داخل من وجود داره، من یه مدتی اومده بودم اینجا فقط با امریکایی دیت میکردم، بعد از امریکایی خسته شدم، یه مدت الان شروع کردم ایژین دیت کردن، بعد احساس میکنم خسته شدم، الان میخوام فقط احساس کنم رویسای دیگه بتم جذابیت داره، بعد میخوام این موضوع کنترل کنم.
نه شما عزم، شما یه ذره ماجراجو و به نوعی جنگجوی، بنابراین نه به حالا فیران، حالا اقلا روی فرهنگ و جامعه نمونید، اونا رو خراب نکنید، برید سراغ همه جوامع و به هر حال شکاراتون از انواع مختلف انتخاب کنید، از سوسک و عقرب گرفته تا کرگدن و شیر و ببر و پلنگ تا ببینیم کار به کجا میرسه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
خدا نگهدار. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحال باشید. اول از همه ممنون از برنامه مفیدتون و پیشاپیش تشکر میکنم از راهنماییتون. من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی از کانادایی عزیز؟
چه مدتی؟
آها، چند سال کانادایی؟
الان عرض میکنم خدمتتون، 12 سال کانادا هستم، 12 سال و نیم کانادا هستم، 42 سالمه، متأهل هستم، شوهرم 6 سال از من بزرگتره، ایشونم ایرانی هستن و از نظر مدارک تحصیلی بخوام بگم خودم فوق لیسانس دارم، شوهرم لیسانس دارن، هر دومون شاغل هستیم، بچه نداریم و
چند سال ازدواج کردید؟
12 سال ازدواج کردیم، یعنی ما از قبل توی ایران دوست بودیم ولی شوهر من زودتر، من اونجا هنوز داشتم درسم رو میخوندم، شوهر من مهاجرت کردن زمانی که هنوز دوست بودیم، 4 سال کانادا بودن، بعد ما با هم ازدواج کردیم و 12 ساله که ما اینجا داریم با هم زندگی میکنیم.
اگر الان $1,000 در بیارید، همین الان عرض کنم، چقدرش شما در میده، چقدرش ایشون؟ اگر درآمد کن $1,000 روی هم،
من تقریبا 10% از ایشون کمتر میگیرم،
یعنی مثلا ایشون 55 هم شما 45 تقریبا.
بله.
اوکی. دوم بله. این که دلیل خاصی داشته بچه فرزند نداری؟
نه، دلیل خاص که هر دومون نمیخواستیم که بچه داشته باشیم. اوکی.
شما هر دو فرزند چندومی خانواده هستی؟
هر دو بچه آخر خانواده هستیم. من یه خواهر بزرگتر از خودم که بچه اوله و 2 برادر دارم. شوهرم بچه آخر خانواده است. یه خواهر دارن که 6 سال از خودشون بزرگتره و یه برادر دارن که 1 سال از خودشون بزرگتره.
بله خب خب چه خبر است بینتون؟
بله
چه خبر است بینتون عزیز؟
آقای دکتر ما به خودمون میتونم بگم که وقتی خودمون هستیم مشکل خاصی نداریم، ولی مشکل بسیار بسیار بزرگی که دارم وابستگی بیش از حد شوهر من نسبت به خانواده و با خانواده بخوام به صورت خاص بگم نسبت به مادرشون و خواهرشون هستش که به صورت تقریبا فلج کننده شده توی ارتباط ما و متاسفانه اینجا مسئله که هستش من خودم کانسلینگ خیلی زیاد رفتم، مشاوره اینجا خیلی زیاد رفتم، ولی در قسمتی از کانادا زندگی میکنیم که متاسفانه من دسترسی به مشاور ایرانی ندارم. شخصا مشاوره کانادایی رو خیلی امتحان کردم به کرات، ولی جوابی رو که میخواستم نگرفتم. مثلا شوهر من 3 ساعت شنبه پای تلفن با مادرشون و میگم که
مادرشون کجا هستن؟
مادرشون ایران هستن آقای دکتر.
و صرف 12 سال گذشته چند بار اونا اومدن اینجا؟
همین رو عرض میخواستم بکنم خدمتتون. مسئله که هستش من زمان دوستی میتونم حالا اول جواب شما رو بدم، مسائل حاد من از زمانی شروع شده که برای مادر شوهر من، در واقع چون پدر شوهرم 4 سال فوت کردن، برای مادر شوهر من شوهرم اقدام کردن و اقامت دائم گرفتن و به خاطر قوانین کانادا ایشون به صورت متوسط باید نزدیک 5 ماه در سال رو اینجا سپری کنن و دیدگاه های ما تفاوت دیدگاهی داریم.
چه مدتی است که ایشون میان اینجا میمونن؟ 5 ماه یا بیشتر؟
الان امسال سال 5 در واقع، یعنی آخرین سال منتها از اونجا که یعنی دوباره این کارت اقامتشون رو دوباره باید تمدید بکنن و این مسئله همچنان ادامه خواهد داشتش. و ما زمانی که میان ایشون مسائلی که داریم، گرچه زمانی هم که نیستن ایران هستن هر روز تلفن‌های طولانی مدت هست، آخر هفته تلفن‌های 3-4 ساعته هست و زمانی که ما مجرد بودیم آقای دکتر و دوست بودیم با هم دیگه و اصلا تنها دلیلی که من در واقع احساس میکردم که خب این با خانوادهشون متفاوته به خاطر اینکه خواهر شوهر من 55 سالشون ازدواج نکردن و با خانواده زندگی میکنن، برادر شوهرم هم روابط بسیار وابسته‌ای داشتن و من اینو نمیدیدم در شوهرم. و زمانی که دوست بودیم شوهر من خیلی مادرشو محکوم میکرد، خیلی میگفتش که همیشه حقو در مسائل، زمانی که اگر یه چیزی رو مطرح میکرد به خانم برادرش میداد، میگفت مادر من کاملا مقصره، دخالت بیجا میکنه، زندگیشونو به هم میریزه، تمام این مسائل. 4 سال تنها که اینجا زندگی کرده بودن خانوادهش اومده بودن و رفته بودن، پیششون بودن و زمانی که از من خواستگاری کردن به من گفتن که خانواده من بالاخره خب خانواده‌ام هستن و احتمال اینکه بیان و بخوان مثلا 2 ماه 3 ماه بمونن وجود داره، من می‌خواستم این مسئله رو باهات مطرح بکنم، ولی من تا حالا مجرد بودم میامدن اینطوری پیشم میموندن، قطعا دیگه الان من وقتی ازدواج بکنم دیگه نمیان اینطوری طولانی مدت بمونن. و من در جواب گفتم که تا جایی که به قول معروف پرایوسی من خدشه دار نشه من اصلا مشکلی ندارم با حضور اینا.
چطور پرایوسی شما نصب کنید؟ وقتی دو تا آدم یه خونه هستند یه پرایوسی دارن بین خودشون و خودشون با خودشون، ولی که وقتی اون یکی نیست کاملا خانه شماست، ولی وقتی مادریشون بیان که دیگه میشه پرایوسی داشت عزیز. برای این شرطی که شما میذارید مثل این که ایشون بیان اینجا ولی دیده نشن، برای من راحت تره تا بگم پرایوسی منو به هم میزنه. خب معلومه به هم میزنه. شما اگر دلتون خواست قبلا همسرتون نیست از حمام اومدید بیرون اوریان بچرخید یا برید یه جایی، حالا نمیتونید برید، یعنی بنابراین اصلا قصه پرایوسی من نیست. بعدم ایشون هم که به شما گفتن اونا میان، بعدم که خب پدرشون فوت کردن مادر اونجا تنها شده، برادر و خواهرشون مگر ایران نیستن؟
برادر خواهرشون ایران هستن، ولی وابستگی بیش از حد بیشتر نسبت به یعنی مادر شوهر من. این
همیشه بچه آخره دیگه، خب معلومه.
بله این با ایشون دارن و ما تفاوت دیدگاهی که داریم با هم دیگه، شوهر من زمانی که خب میان مادر شوهرم اینجا هستن میره شب، هر دو من مشاغل هستیم و میگم من شاید لغت پرایوسی رو اشتباه به کار بردم. من بیشتر منظورم به این بودش که من زمانی که بتونم یک اون کوالیتی تایم رو با شوهرم بتونم داشته باشم، چون ما یه قسمتی از کانادا هستیم که متاسفانه تابستون بسیار کوتاهی داریم و دقیقاً کل زمان تابستون رو مادر شوهر من میان و مشکلی که داریم اینه که به هیچ عنوان تو هیچ فعالیتی شرکت نمی کنه با من، هیچ زمانی رو با من نمیذاره. شبا طولانی مثلا بین 45 دقیقه تا یک ساعت و نیم پیش مادرش میره تنهایی توی اتاق صحبت میکنه و تمام مسائلی که دارم مادر شوهر منم همش میگه که مشکلی که ما با هم داریم یعنی کلن اینه که ما محبت داریم نسبت به هم دیگه و بقیه اینو نمیفهمن.
اصلا محبت نیست اسمه عادت و اعتیاده.
بله دقیقا. من فقط مسئله که الان به تماس گرفتم با شما در موردش اینه که شوهر من متاسفانه اصلا کانسلینگ رو قبول نداره. من حتی بهش پیشنهاد ایران رفتن رو دادم که بریم اونجا کانسلینگ داشته باشیم، ولی قبول نمی کنه و به من میگه که نه من برای چی باید برم کانسلینگ، من اگر ایرانم برم میخواد برگرده به من بگه که آقا جون مثلا کارت غلطه، تو باید مثلا این کارو بکنی، برای زنت هم زمان بذاری. ولی مسئلهش اینجا فقط و فقط و فقط یک بار دو جلسه ما اینجا با هم کانسلینگ رفتیم و کانسلر زمانی که ازش پرسید به کانسلر گفتش و یه مقدار حالت یه کارایی رو به ما گفتن انجام بدیم و همین شد که به جلسه دوم کشیده شد. به ما گفتن مثلا با هم سینما برید، رستوران برید، این یه کارایی رو انجام بدید. ما انجام دادیم و زمانی که جلسه دوم رفتیم شوهرم برگشتن به کانسلر گفتن که من همه این کارا رو کردم و میکنیم، مشکلی نداره، ولی من زمانی که مادرم میاد من هیچ کدوم این کارا رو انجام نمیدم، به خاطر اینکه حتی زمانی که خانم من از من میپرسه که بیا مثلا با هم یک پیاده روی رو بریم، من احساس میکنم که این داره منو از مادرم جدا میکنه. و
خب شما همسرتون اگر این حرف رو زدن امیدوارم بهشون بر بخوره، پستونکشون هم تو دهنشون میگذارم. نه ببینید، حالا بذارید من شما یه سوالی بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
رابطه جنسیمون حقیقتش خیلی خوب بودش تا تقریبا 3 ماه پیش.
آخه چطور شد؟
از 3 ماه پیش
یعنی 2 سال قبل خوب بود؟
بله.
خب 3 ماه پیش چی شد؟
از 3 ماه پیش که مادر شوهرم تابستون بود دوباره اومدن، دوباره شبایشون میرفتن خیلی طولانی، میگم بین مثلا 45 دقیقه تا یک ساعتانی میرفتن باهاشون صحبت میکردن، میرن تو اتاق با هم دیگه صحبت میکنن. زمانی که پدر شوهرم هنوز زنده بودن شوهر من با من میگفتم خب اینقدر طولانی ما هر دومون کار میکنیم، این زمان به قول معروف منم یک زمانی رو میخوام با هم داشته باشیم، شبا بعد از ظهر و غروب مثلا به این شکل. میگفت من خانواده من زمانی که مجرد بودم باشون زیاد صحبت میکردم، من الان میرم باشون توی اتاق اینطور صحبت میکنم فکر نکن راجع به تو صحبت میکنم. گفتم نه اصلا بحث این نیست. میگفت من میرم توی اتاق باشون صحبت میکنم به خاطر اینکه اینا فکر نکنن که چیزی تغییر کرده. و من بهش میگم عزیز من تغییر کرده، شما الان یک آدم متأهلی، یعنی یک مسائلی رو بالاخره شما باید درک بکنید. این که از دو سه ماه پیش مسئله تغییر کرده، حقیقتش یه مقدار خود من از نظر ایموشنالی و احساسی خیلی حالت سردتری پیدا کردم و دیگه تمایل به ارتباط جنسی نداشتم و همین باعث شد که ما دیگه ارتباطی نداشتم.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. به من بفرمایید، فرض کنید که مادر شوهر شما اینجا نیستن و شما دوتا هستید، شبها و روزهای شنبه شنبه رو چه میکنید؟
شنبه یک شنبه میگم صبحش خیلی همچنان پای تلفنن ایشون، زمانی که بخوان با من مثلا یه مقدار وقت صرف کنن، حالا به دروغ به مثلا مادرشون میگن که ما مثلا فردا نیستیم، یعنی حتی اگر هم نخواهیم بیرون بریم، بخواهیم خونه بمونیم، کاری انجام بدیم، زمانی رو با هم صرف کنیم، بعضی موقع ها به این شکل مثلا میگن که ما فردا میخواهیم بریم بیرون نیستیم، ولی همیشه شنبه ها یعنی حداقل یک روزش حالا
چه میکنی؟
ساعت با هم تلفنی صحبت میکنی؟
نه اونو فهمیدم، چه میکنی؟
با هم دیگه یه سری کارهایی که به هر حال چون خونه داریم به قول معروف پروژه‌ای که توی خونه هست انجام میدیم، با هم خرید میریم، با هم پیاده روی میریم.
چقدر صمیمی هستید با هم؟ چقدر حرفی برای گفتن و شنیدن دارید؟
صمیمیتمون خیلی زیاده، خیلی زیاده.
اگر چنینی چرا بهش نمیگید این طریقه درست برخورد با به صرف این که اونا چه برداشت و دریافتی میکنن؟ من رو اینجور آخ من نمیفهمم عزیز، یعنی من برگردم بگم که ایشون شب که مادرش اینجاست میره پروش تو اتاق، روزای هفته بلند مدت تلفنی صحبت میکنیم که احتمالا مطلبی هم برای گفتن و شنیدن ندارن، شما بعد شما میگید ما با هم صمیمی هستیم؟
آقای دکتر به غیر از این مسئله
فرقی نمی کنیم
بعد اصلاح بکنم.
آخه به غیر از این مسئله یعنی مسئله عزیزم
از نظر وقتی که به محض اینکه کوچکترین چیزی راجع به مسائل خانوادگی اگر که پیش بیاد، یعنی من بخوام کوچکترین صحبتی در این زمینه بکنم،
این چه صمیمیتیه عزیزم؟ صمیمیت یعنی وقتی اینکه من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم ما با هم اینقدر نزدیکیم که اصلا گفت و شنود رو جایی برای احساس بد یا نگرانی از برداشت و دریافت غلط و بد نیست. آخه این تصویر و تصوری که شما میسازید عزیز معمولا برمیگرده به دختر خانمی که اگر اشتباه نکنم فرزند چهارم فرزند آخر، دو تا نقش مادری و مادر بزرگی داره، ایشون هم که معلومه همچنان کودک مونده، بنابراین شما دو تا مادر بزرگ به جنگ هم میرید، ایشون هم وسط دو تا مادر بزرگ گیر کرده و بعدم خب ایشون با حرفایی که شما میزنی نشون میده هر دوی شما یه مقدارم زندگیتون خالیه، چقدر شبکه دوستان و رفت و آمد و اینا داری؟
بسیار خالیه، به خاطر اینکه شوهر من میگه که من خانوادم برای من بسه، من اصلا نیازی به دوست ندارم.
خب دیگه بنابراین خب اون که اشتباس عزیز، بودم هر دوی شما برای چی بچه نخواست؟ چرا بچه نمیخواد؟ شما چرا نمیخواید؟ ایشون چرا نمیخواد؟
ایشون هیچ موقع دلیلی برای این مسئله به صورت واضح نمیگه.
شما دلیلتون چیه؟
دلیل من به خاطر بیشترین چیزش به خاطر اینکه بیشتر به خاطر همیشه یک ترسی رو داشتم از اینکه بتونم یک بچه خیلی خوب تحویل جامعه بدم.
شما بدهکاری به جامعه نداری؟
نه نه، به عنوان یک انسانی که بتونم تربیت بکنم. بالاخره
چرا اشکار کار شما چیه؟ بیمارید، بیسوادید، بیشعورید، چطور که بقیه میتونن شما نمیتونید؟ مثل من برگردم بگم به خوبی چون نمیتونم رانندگی کنم رانندگی نمیکنم، بقیه میتونن شما نمیتونید. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به چی فکر کردی تو این چهار دقیقه عزیز؟
آقای دکتر فقط من مسئله که الان دارم بحث اینه که یکی از دلایلی که حقیقتش چون بالاخره برنامه پخش میشه یک دلیل اصلی داره بچه دار نشدن من که متاسفانه اگر اجازه بدین من نگم.
نه اصلا من نمیخوام، من فقط شما بگید دلیل داره میفهمم، ولی دلیل روانی هایی هست میخوام بشنم، ولی دلایل دیگری هست من اصلا بحثی ندارم.
نه یه به قول معروف میدونستم که اگر که بچه دار بشم یه مشکلی برای بچه پیش میاد و من به این دلیل اصلی نمیخواستم که این اتفاق بیفته. یعنی احتمالش خیلی زیاد بود و به قول معروف حالا اگر که اجازه بدید من
نه اونو نمیخوام بگم، ولی آخه همسرتون از قبل از این ماجرا خبر داشتن که شما نمیخواید و باش چرا ایشون موافق بودن؟
خودشم اصلا دوست نداره که بچه داشته باشه.
ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم وصل میکنه، یکی رابطه جنسیشونه، یکی بچه است. وقتی این دوتاش یه ذره باش مسئله باشه ما گرفتار. بعد از اون ایشون به گونه‌ای که شما توصیفشون میکنید، من مطمئن نیستم این گونه، خب ایشون خیلی در مرحله عادت و اعتیاد به خانواده موندن و بعدم مادر معلوم دست به یه مانورایی میزنه که اون مانورا چون درست نیست یا یه ویژگی روانیشونه، حتی پس کنید خواهر 55 سالشون هنوز ازدواج نکرد و بعدم حالا پسرشون هم که اومدن ازدواج کردن صاحب فرزندی نشد. اون یکی دیگه برادر چی؟
اون یکی برادرشون یه دونه فرزند دارن و ازدواج بسیار ناموفقی دارن، دقیقا مسائل مشکلاتی که ما داریم. ولی خب اونا توی ایران زندگی میکنن و به خاطر تمام مسائلی که در ایران هست، بحث طلاق، بحث بچه و تمام اینا، خانم برادر شوهر من به این دلیل نمیتونه جدا بشه. ولی به من میگه من اگر جای تو بودم محال بود یک ساعت هم، یعنی در این که خودش اگر جای شرایط منو داشت، به خاطر اینکه اونا هم در یک آپارتمان با هم زندگی میکنن با مادر شوهرم، و برادر شوهرم به محض اینکه از سر کار میرسه خونه، فکر میکنه فقط یعنی کیفشو میذاره توی خونه و دوباره میره دیگه طبقه دیگه پیش مادر شوهرمه تمام زمان.
خب دیگه اینا متاسفانه هیچ محبت نیست، ابدا نیست. محبت و عشق فرزند آزادیه و برای بچه ها قراره بین 8 تا 12 سالگی به یه نتیجه برسن که من بدون پدرم دارم زندم و من خوش میگذره و بعد از اون قرار برن با هم زندگی کنن، هر کی با زندگی خودش رو داشته باشه. مادر شوهر شما و شوهرش قرار به زندگی خودشون داشته باشن، نه اینکه تو زندگی بچه هاشون باشن به گونه ای که همسران بچه هاشون ناراحت و ناراضی باشن، دختر بزرگشون هم ازدواج نکرده باشه. اگر چنینه تکلیف کار به عنوان یه گرفتاری مشخصه و اون مشکل همیشگی وابستگی و مهرطلبی که به نظر من بدبختی ملت ایرانه، حالا اون یه قصه دیگریست. حالا به من بفرمایید شما که تلفن کردید پرسشتون یا مسئله و مشکل چیه؟ صورت مسئله رو میدونم ولی
بله.
خب
پرسشم به صورت مشخص اینه که آقای دکتر، خود ما میگم خیلی از نظر مسائل فاینانشالی، نحوه خرج کردن همدیگه، مسائل چیزایی که با همدیگه لذت میبریم، سفر کردن، خیلی بچه اشتراک خیلی زیادی داریم و دلیل اینکه تا الان با هم زندگی کردیم این مسائل بوده، خیلی خیلی بچه اشتراک زیادی با هم داریم.
آیا همسرتون هم به همین رضایت شما هست؟
به خاطر همینه که خب تا الان زندگی کردیم. اگر
من راجع به ایشون حرف میزنم عزیزم، من قبول ندارم که ایشون این... نه من فکر نمی کنم. بنابراین اگر شما به ایشون بگید بیا جدا بشیم چی کار میکنم؟
من اگر بگم
بهشون میگه من میخوام جدا بشم،
خب میگه باشه.
ببینی نه شما ببینید عزیز، شما یه مقدار دختر آخرید، یه مقدار زمینه ذهنی دارید، یه مقدارم حالت گفتم دوگانگی نقش یه دختر کوچولو رو دارید که احتیاج به توجه و محبت داره، از جانب دیگه نقش مادر بزرگی رو دارید که برای همسرتون که در به در به دلیل وابستگی به مادرش احتیاج داره به شما داره. بنابراین شما وقتی ایشون مادر نیست، خب شما هر دوتا نقش رو یه جوری با هم ایفا میکنین، از حرفاتون هم پیداست، ولی عمقی نداره عزیز. برای اینکه یه مردی بدونه که زنش ناراحت، ای با 10 نفرم صحبت کنن 9 تاشون میگن حق با همسره، بعدم بگه بریم این مشکل رو یه جوری که هیچ کس اذیت نشه حل کنیم، نه اینکه تو مادرتو نبینی یا مادرت نیاد یا با مادرت حرف نزنی، ولی هر چیزی سر جای خودش، این مقدار نمک غذا نمیتونه ده برابر معمولش باشه. بعد حاضر نباشه به همکاری با جمله مثلا اعتقاد ندارم باور نستم به اعتقاد باور من. شما دوتا داری رنج میبرید و رنج میدید، لذت میبرید و لذت نمیدید و لذت نمیبرید. شما حرفتون این است وقتی مادرش نیست ما با هم چنین و چنانیم. به نظر من اونجا خبرایی نیست، فقط چون وارد مرحله بیدردی یا بیرنجی میشید و شما فکر کنید به نتیجهی که به دنبالش بودید که در حقیقت گرفتن پسرتون از دست زن دیگه بودید احساس خوبی میکنید و ایلا معنایی نداره عزیز. یه زندگی بعد اومدید افتادید یه جایی فرض کنید کانادا، تبدیل شدید به کارخانه خواب، میدید کار میاد خانه میخوابید. این که با هم مشکل اقتصادی نداریم یا چیزایی نداریم معناش اینه که ما بیدردی و بیرنجی داریم، ولی شور و شوق و هیجانی من نمیبینم. چون اگر میدیدم ایشون اینگونه مامانی نبودن. یعنی اصلا چه حرفی برای گفتن و شنیدن؟ حرفای تکراری بیمعنی بیحاصل، نه بحث علمی دارن نه فلسفی دارن نه بحث سیاسی دارن نه بحث اجتماعی دارن، یه گفتگوی عادی معمولی و این بسا داستانهایی که برای هم صد بار گفتن و تکرار کردن و یا صحبت کردن راجع به دیگران و یا راجع به یه موضوعی دور خود چرخیدن. یعنی یه زندگی خالی و به نظر من موضوع جدیست عزیز و الا شما رو میرسونه به یه حالتی از افسردگی و بعدا خشم کوبنده ی ویرانگر عزیز.
آقای دکتر الان با توجه به این که ایشون قبول به رفتن چه مشاوره نمی کنن که من بتونم به صورت حرفه‌ای کمک بگیرم برای بازسازی این ارتباط، فکر میکنین من به صورت فردی چه کاری میتونم انجام بدم؟
کاری نمیتونم. ببین باز از همون است که مادر بزرگیه. ببینید عزیز، من همیشه با دوستان خوب عزیز ایرانی حرفم اینه، چون ماها یه نتیجه عجیبی در ذهنمون که ما باید یه حرفی بزنیم و یه کاری بکنیم. نه، ما باید حرفی بزنیم که درسته، مفیده و مؤثره، ولی نباید بزنیم. یه کاری باید بکنیم که مفید، درسته و مؤثره، ولی نباید کاری بکنیم. شما هیچ کاره ای، شما توی این ماجرا عزیز هیچ کاره ای. شما میخواید یه کسی رو از نظر کل شخصیتش و جهت و روشش عوض کنید. اون کار هیچ زن و شوهری نیست. درست برعکس حرف من این است که بیاید به خودتون و به همدیگه یه شوکی وارد کنید و شوکی که وارد میکنید یه مقدار چیزایی که برای هر دوتون کمکی ناراحت کننده است و باش مسئله و مشکل داری روبرو بشید. شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنوید 8 ساعت و سیدی 50 باید نباید در زندگی زناشویی که 4 ساعت و بعد از اون دوتایی برید سراغ تیپای شخصیت، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار. یه مقدار چراغ براتون روشن میشه عزیز. و دو تا آدم تحصیل کرده قرار نیست که سرشون بنازن پایین، چشماشون رو ببندند و در دنیای مبهم امروز با باورهای دیروز زندگی کنن، چون حرفا خیلی بوی کهنگی و قدیمی میده. حتی شما اونجایی که تعریف میکنید به نظر من خالیه. یعنی گفتم اون اوجش در بیدردی و بیرنجی، ولی موضوع زندگی ازم شور و شوق و هیجان و شادی و جنب و جوشه. ماجرای زندگی که رسیدن به این نیست که من سرم درد میکرد حالا قرص بهم دادن سر دردم رفته پس خدا رو شکر چه زندگی خوبی داره. بعدم دو تا آدم این چنین جدا پاشتید رفتید یه جای دنیا که میدونم احتمالاً به دلیل شغل و کاری که دارید یا همسرتون داره رفتید یه جایی دور از در حقیقت جامعه‌ای که شما باش عادت دارید آشنایی. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط شما یه چیز خاصی نیست، دلیل نداره اصلا شما نهید ایران زندگی کنید. حداقل توی ارتباطاتی قرار میگیرید، یه جمعی از دوستان، آشنایان، تجربیات مختلف، رفت و آمدهای مختلف، حتی تو همین شرایط، تا اینکه برید یه جا فقط دلتون به این خوش باشه که اینجا با هم. یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، دلم میخواد همسرتون بشه. اسم این زندگی نیست، اسم این مردگیه. اسم این زنده بودن عزیزم، اسم matter of survival not living. شما فقط زنده اید. یعنی همه چیزا بوی یه مقدار حالت avoidant، حالت دوری گزینی میده. در شما با وجودی که مانند ایشون حتما هم چنینه، باهوش و توانایی، اصلا از این برای زندگی بهتر استفاده ای نکردی. بنابراین درگیر یه مقدار سنت های پوسیده یه برجای نابجایی، حتی در جهت یه رابطه خوب یا سالم یا هر چیزی از این قبیل. متوجه جنبه مکانیکی و خشکی ارتباطتون میشم. شما رشتتون دقیقا چیه؟ رشته فوق لیسانستون؟ لیسانس و فوق لیسانس؟
زبان انگلیسی خوندم.
ایشون چی خوندن؟ مهندس نفتن؟
مهندس عمران بودن ایران.
خواهد اونجا برای چی همچی جای دوری رو در کانادا انتخاب کرد؟
4 سال تورنتو زندگی کردم، ولی به خاطر بکراند رشته‌ای که دارن اینجا موقعیت کاری براشون بهتر بودش.
خواهد موقعیت اجتماعی و ارتباط چی؟ آیا در تورنتو هم همین گونه جدا و دور از جامعه ایرانی بودید؟
من تورنتو زندگی نکردم، یعنی کل 12 سال و 4 سالشون تنها زندگی کردن.
نمیدونم این 12 سال کردی؟ این 12 سال همینجا بودی که؟
این 12 سال بله. اینجا کامیونیتی ایرانی ها خیلی بسیار کوچیکه و توی همین کامیونیتی ایرانی ها هم ایش تمایلی به
نه دیگه. شما چون گفتم چرا سیدی ها رو میخوام بشنوی، یعنی یه مقداری حالت عزلت طلبی و گوشه نشینی و حالت مهر طلبی همراه با وابستگی هستید. یعنی اینا کاملا شناخته شده است. یعنی به من میگید مثل اینمون که من بگم مثلا معتاد هستید، پای ایشون یه دونش بریده است، دستای شما هم قطع شده است. میدونی یعنی من اینقدر آشکار عیب و ایراد رو میبینم، ولی شما به این که خب الحمدلله نفسی می آید و می رود خوشی و خب حیفتون عزیز. بنابراین یه مقداری حرفای منو می دونم ایشون رو حتما خوشحال نخواهد کرد یا گزارش شما رو دقیق و درست نمی دونن، مطمئنم، ولی عیبی نداره عزیزم. از این که بخواید آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه نمیشه زندگی کرد. قسمه این است که با هم دعوا کنین، قسمه این است که بگید بابا جان این زندگی در شور و شوق و هیجانی نیست. خب میافتید عزیز، 45 سالگی شما خیلی دیگه بکشید، چند سال دیگه است با افسردگی میافتید. احتمالاً جایی هم که هستید هوا سرد، زمین هم شاید آفتاب مقد نباشه، خب اونم که کمک میکنه. بنابراین میرید یه جایی که در حقیقت یه چیزی بی خودی که نباید خراب میشد خراب شده.
فقط آقای دکتر الان سوالم اینه که من تمام این کتاب و سی دی ها رو گوش خواهم داد و مطالعه خواهم کرد. سوال من اینه که همطور که قبلش هم ازتون پرسیدم، خب یک مسئله دو طرفه است، باید
نه شما رای خودتون رو برید، نه شما نمیتونید ایشون رو تغییر بدید، ولی تغییر
سوال من اینه، من به غیر از این مطالعه و
نه بعضی‌ها توجه کن، آدم‌ها به سه دلیل تغییر می‌کنه. یکی سرشون به سنگ بخوره، پوزه‌شون به خاک مالیده بشه، بخوان عوض شه. دومی که خودشون از خودشون و زندگیشون حوصله‌شون سر بره که مقدمه افسردگی، و سومی که ببینن دیگران تغییر کردن و اونا میتونن تغییر کنن. شما از سومی استفاده کنین، شما بیاد اون اصولی که اونجا یا مطالبی که هست رو اشتراک کنین. چون ببینید عزیز، از نظر من شما تو زمینه روابط انسانی خیلی هر دو نمیدونید. و من میخوام اون حداقل آگاهی باشه، چون با روشن شدن چراغا آدم میتونه خودش رو و دوربرش رو بیشتر و بهتر ببینه. اونو میخوام ازتون. بنابراین برم قدم اوله. ببین باز شما یه نگاه همه یا هیچ و صفر و صد دارید ها. یعنی ببینید چون یه کمی هم عجله برای حل همه مسائل دارید، در حالی که این موضوع یه مقداری عمیق‌تر و سنگین‌تره. اینه که پیشنهاد من به شما این که اونا رو بشنوید، بذارید همسرتون هم این رو بشنون، احتمالاً هم با هم اختلافی نظری متفاوت خواهید داشت، ولی مهم نیست. مهم اینه که ما بدونیم هدفمون حل مسائل و رفع مشکلات. به هر حال ببینید چه می‌کنید.
فقط
جان
فقط این که من زمانی که چون خیلی شده که یکی از دوستانم شما رو معرفی کرد، من اصلا خب نمیشناختم، ولی از زمانی که یعنی معرفی کرد، من توی یوتیوب مثلا هم توی به صورت رندوم تلویزیون میذارم گوش میدم، زمانی که هر کاری من به این شکل میخوام انجام بدم ناراحتش میکنه. حتی که
ایشون به هر حال عزیزم ببینید ایشون یه نگاه دیگر رو به زندگی نمیخواد، ایشون تو کانفورت زونشه، یعنی خبر ندارن که اینجا جای زندگی نیست عزیز، یعنی اینجوری زندگی کردن نیست که آدم صبح رو به شب، شب رو به صبح برسونه.
منظورم به اینه که اینو این سیدی ها رو من نمیتونم با ایشون گوش بدم، چون که کاملا اوید میکنه.
خب شما خودتون بشنم.
بله.
خب اگر اینقدر هست که دیگه من نه تنها نمیدونم، نمیخوامم بدونم، اون واقعی چی کار میشه کرد؟ این کسی خوابه میتیشه بیدارش کرد، ولی کسی خودشو به خواب زده که نمیشه بیدارش کرد.
درسته.
برای موضوع به هم دیگه باشه.
خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون از بابت راهنماییتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با موضوع.